انجام آخر کسی باز.
صبحتون بخیر، ساعت 5 آغازین روز هفته 25 فروردین، چهارم شوال المعظم. انشاءالا که یکی از بهترین روزهای عمرتون امروز رقم بخوره. اما در این ساعت دعوت میکنم با مبانی فقاهت همراه باشید. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی از رادیو معارف.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف را فیم،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یا فیم.
این جمله ز پرت و
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته این،
کز مکتب والی نجف یافته این، کز مکتب والی نجف یافته این.
بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در ادله استصحاب بود، رسیدیم به اولین روایت استصحاب. اولین روایت حدیث زراره بود. حدیث زراره رو خوندیم. بلند باید ببینیم نحوه دلالت حدیث زراره چگونه است. تمام صحبت در این است که آیا از حدیث زراره یک قاعده کلی استفاده می شود یا نمی شود. خلاصه حدیث زراره مال باب وضوعه یا یک قانون عامی هست. مهم مطلب اینه. در اینجا برای روشن شدن این که از حدیث اول زراره قانون کلی استفاده می شود که حجیت استصحاب رو همه جا بیان می کند یا نه مخصوص باب وضوع هست، این منوط به این است که شرط و جزا رو در این حدیث پیدا کنیم. شرط کدامه؟ جزا کدامه؟ از فهمیدن شرط و جزا معلوم می شود که آیا ما باید این حدیث رو عام بدانیم یا مخصوص باب وضوع. در تشخیص شرط و جزا در اینجا سه بیان هست که روی بیان اول قضیه عامه استفاده می شود، اما روی بیان دوم و سوم قضیه خاصه به باب وضوع استفاده کردن. بیان اول بگیم و الا این شرط است و عدات شرط است و جمله شرطیه. و الا یعنی و الم یستیقن انهو قد نام. این خلاصه است. الا خلاصه این جمله است. یعنی و علم یستیقن انه قد نام، جزاش چیه؟ بگیم جزا محذوفه، فهو علا وضوه، علم یستیقن انه قد نام فهو باقن علا وضوه، این جزا. پس شرط و ادوات شرط و جمله شرطیه در عبارت هست، جزا محذوف. و الم یستیقن انه قد نام، این تو عبارت هست، تو و الا هست. جزایی که محذوف فهو باقن علا وضوهی، اگر یقین به خواب نداری، چرت زدی یقین به خواب نداری، باقی بر وضوه است. چرا؟ اومد جمله فانه تعلیل می شود، از قبیل یک کبرای کلیه می شود برای یک دلیل خاص، یک مورد خاص. چرا لا یجب علیه الوضوء؟ فانه على یقین من وضوئه ولا ينفذ اليقین ابدا بالشرط. این جمله موجود میشه کبرای کلیه، این میشه دلیل برای اون جزای محذوف. جزا محذوفه، لا یجب علیه الوضوء جزایه، فهو باقن علی وضوء هم باشه فرق نمی کنه، با لا یجب علیه الوضوء یه معنی. جزا لا یجب علیه الوضوء محذوفه، چنین شخصی که هر که علی جنبهی ولم یعلم ولم یستیقن انه قد نام، این لا یجب علیه الوضوء. چرا؟ وقت تعلیل در جمله ذکر شده، فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا. تعلیل هم به یه امر کبرای کلیه است، بنابراین کبرا کلیه می شود، صغرای مورد خاصی است. و از این حدیث ما یه قانون کلی استفاده می کنیم که هیچ کس لا ينقض اليقین بالشک، نقض یقین به شک نباید کرد، این یک قاعده کلیه می شود، لا یختص به باب الاستصحاب. این بیان اول. و اما بیان دوم، این است فانه علی یقین من وضوئه، خود این جزا باشه، جزا محذوف نیست، همین جزاست دیگه، تعلیل هم نداره، صغرا و کبرایی هم در اینجا نیست. و الا یعنی الم یستیقن انه قد نام فانه على وضوئه، اینم فانه على وضوئه جمله خبریه، على یقین من وضوئه جمله خبریه نیست، بلکه جمله انشائیه، یعنی باید بر یقین بر وضوئش باقی بمانه، یعنی باید جریان فعلش کأن یقین دارد. پس جمله فانه على یقین من وضوئه این میشه جمله انشائیه، نه جمله خبریه. یعنی فلیکن على وضوئه، فیلزم علیه الجریان على وفق وضوئه، این معنی این میشه. ولی یقین که نداره، یقین که نداره، اگه جزا واقع شد آدم شاد یقین داره الان، الم یستیقن یعنی این شکه، فانه على یقین وضوء یقین داره، نه یعنی یلزم علیه ان یکون کالمتیقن على وضوء. نتیجه این شد جمله محذوف ندارد، فانه على یقین جزای شرطه، و این جمله هم ولو به صورت خبریه است اما به معنی انشاء، یعنی فلیکن کزاده، فلیکن کالمتیقن یعنی مثل آدم متیقن باید چنین شخصی گام بردارد، قدم بردارد. معلوم شد؟ خب اگر اینطور بگیم، این یختص به باب الوضوء، یک کبرای کلیه در کار نیست. چرا؟ میگه و الا اگر یقین نداشته باشد به نوع، او باید بر طبق یقینش جریان پیدا بکند و یقین به وضوعی که داشت نقض به شک نکند. همه چیش مخصوص باب وضو می شود. این احتمال دوم. و اما احتمال سومی که در اینجا داده شده است این است که جزا جمله بعدی باشه، جمله ولا تنقض الیقین ابدا به شک باشه، این جزا است. خب اون فانه علی یقین وضو چی کار است؟ اون چی کار است؟ میگن توتعتون للجزا. پس دو جمله‌ای که در عبارت ما هست، جمله اول توتعه است، جمله دوم جزا. حالا من میخوانم ببینیم چطور میشه. و الا یعنی الم یستیقن انه قد نام، جزای چی میشه؟ لا تنقض الیقین ابدا به شر. جمله فانه علی یقین من وضوع چی کار است؟ توتعتون. مقدمه چی نیست؟ مقدمه میچیند برای پیاده کردن جزا. یعنی دو جمله‌ای که در صورت اول صغرا و کبرا شد، از صغرا و کبرا در آمد، یه جملهش توطئه شد، یه جمله جواب شد، نتیجه این شد. ما سه رقم حدیث رو میتونیم تفسیر کنیم. بنابر تفسیر اول جزا محذوفه و این دو جمله‌ای که در اینجا داریم صغرا و کبرایی تشکیل میدهد و به منزله علت است. و طبق این تفسیر حدیث لا یختص به باب الوضوء. چرا؟ چون معلله به صغرا و کبرا. طبق تفسیر دوم جمله فانه علی یقین من وضوء و لا ینقض الیقین به شک ابدا، این خودش جزا بود، جزا محسوب نبود. یعنی این صغرا و کبرایی که ما درست کرده بودیم قبلا کلش جزا. وقتی جزا شد یه معلل به علتی نیست و حدیث مخصوص باب وضوعش. طبق تفسیر سوم این دو جمله، یه جملهش توطئه جزا شد، یه جملهش خود جزا شد، باز هم یختص به باب وضوع. نتیجه این شد سه رقم ما میتوانیم جمله رو تفسیر کنیم و بنابر اولین قاعده عامه استصحاب استفاده میشه، بنابر دومی و سومی استفاده نمیشه. ده تصور باب الوضوع. درست شد؟ عرض ما این است که حالا ببینیم کدامی از این یک از این سه ترجیح داره. آیا تفسیر اول یا دوم یا سوم کدام ترجیح داره؟ انصاف این است که ترجیح با تفسیر اوله. تفسیر دوم و سوم هر دو بعیده. چرا؟ اما تفسیر دوم بعید است. جمله خبریه را شما در اینجا میخوای به معنی انشائیه بگیری و یه معنی عجیبی توش در بیاری. فانه علی یقین من لزوعه، شما گفتی یعنی فلیکن علی یقین من لزوعه، یعنی باید حکم یقین داشته باشی، کلمت یقین باشی. جمله خبریه رو به معنی انشائیه کردیم. ما جمله خبریه به معنی انشائیه خیلی داریم، اما این بعید است انشائیه باشه. من میگم انت علی یقین من وضوع، یعنی باید بر یقین باشه. تو یقین داری، یعنی باید یقین داشته باشه. این خیلی معنی بعیدی میشود. خود مرحوم آخوندم فرموده است که این رو به معنی جمله انشائیه گرفتن، بعیدون فی الغایه. و اما تفسیر سوم هم بعیده، چون واو عطف داره. جزا که نمیشه با واو عطف، بر شرط عطف بشه، واو عطف داره. ولا تنقض الیقین ابدا به شک، این و داره، ولا تنقض داره. پای واوش چیکار میکنی اگه جزا شد؟ جزا با واو عاطفه عطف میشه بر شرط. نمیشه جزا عطف بشه بر شرط با واو عاطفه، این قابلیت نداره. بله ای واو نداشت حق با شما بود. و لا فانه علی یقین من وضوعه لا تنقض الیقین ابدا به شک، واو اگر نداشت خوب بود. و لا جزا با واو عاطفه عطف نمی شود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد از این سه احتمال، احتمال اول از همه ازهر و بنابراین حدیث لا یختص به باب الوضوء. هذا اول. و اما ثانیا، سلمنا که احتمال دوم یا سوم باشه، بازم ما ازش عمومیت استفاده میکنیم. چرا؟ به خاطر چند قرینه، یعنی چند قرینه در اینجا موجوده که از این قرائن سبب میشه که ما طبق احتمال دوم و سوم هم از حدیث عمومیت استفاده کنیم. قرینه اول این است که این مسئله لا تنقض الیقین به شک، این یه امر ارتکازی و عقلایی و چون جنبه ارتکاز و عقلایی دارن لا یختص به باب الوضوء. به ارتکاز و عقلا که برمیگردیم فهمیم که یقین چیز محکمی است، شک یه امر سست و شلی است. چیز محکم و به خاطر یه امر سستی نباید رها کرد، اختصاص به وضو نداره. و به تعبیر دیگر تناسب حکم و موضوع، این تعبیر هم دقت کنید، این هم قرینه اوله، تناسب حکم و موضوع سبب می شود که ما منحصرش به باب وضو نکنیم. وضو خصوصیت نداره. یقین یه چیز محکمه، شک یه چیز شلیه. هیچ کجا چیز محکم رو به خاطر چیز شل رها نمی کنیم. این که اختصاص با وضو داره. حالا می خواهید تعبیر کنید الغای خصوصیت، می خواهید تعبیر کنید تناسب حکم و موضوع، می خواهید تعبیر کنید این یک جمله ارتکازیه. هر سه تعبیر یکیست. تناسب حکم و موضوع مرادم از حکم چیه؟ نقضه. موضوع چیه؟ یقین و شک. تناسب حکم و موضوع ایجاب می کند که لا یختص به باب الوضوع باشه. ارتکازی بودن مطلب ایجاب می کند که لا یختص به باب الوضوع باشد و بنابراین به دست عرف که بدهن الغا خصوصیت می کنه، ولو این که در خصوص باب وضوع این حکم آمده است و کبرای کلیه هم در دست ما نیست، ولی به دست هر کسی بده الغا خصوصیت می کنه و تناسب حکم موضوع هست. اگر تفسیر دوم سوم هم بگیریم، درست کبرای کلیه نیست، ذیل جزای شرط میشه، ولی در این حال الغا خصوصیت، تناسب حکم موضوع، امر ارتکازی، اینا سبب میشود که ما از مورد روایت که خصوص باب وضوع هست تعبیر کنیم به همه جا و بگیم این مسئله عامه. این یک قرینه. و اما قرینه دوم این کلمه ابدن، این ابدن هم قرینه میشه. ببینید میفرماید ولا تنقض الیقین ابدن بشه. خود این ابدن قرینه میشود که این لا یختص به محل کلام است، یجری فی سایر الابواب است، جاهای دیگر هم است. و الا اگر مختص به باب وضو بود احتیاجی به ابدن نبود. ابدن یه چیزه زائدی تصور میشود. و اما ثالثاً این لا تنقض الیقین به شک تنها در این حدیث که نیست، در باب طهارت نجاست هم هست. این باب وضوع، باب طهارت نجاست هم هست، باب صلات هم هست، باب صوم هم هست. میرسیم انشاءالله الرحمن در احادیث آینده، میبینیم این تعبیر چند جای مختلف آمد. ولو این تعبیر مخصوص باب وضوع اینجا باشه، اونجا مخصوص باب صوم باشه، اونجا مخصوص طهارت نجاست باشه، اما اینا رو کنار هم میچینیم، از مجموع میفهمیم این یک کبرای کلیه است. ولو اینجا به صورت کبرا نیامده، باب وضوع هم به صورت باب طهارت نجاست هم به صورت کبرا نیامده، اما اینا رو کنار هم بذاریم از مجموع میتوانیم یه عمومیتی از این تعبیر بفهمیم. پس ما از سه جهت آمدیم این روایت رو تعمیم دادیم. اولا که گفتیم ظاهرش تفسیر اوله، اون هیچ اگر از ما نپذیرفتید رفتید سراغ تفسیر دوم و سوم، ما سه تا قرینه آوردیم که از اون سه قرینه عمومیت فهمیدیم. یکی مسئله ارتکازی بودن و القاء خصوصیت و تناسب موضوع، و دیگری تعبیر به ابدن، و دیگری روایات مختلف این تعبیر واحد رو آورده که اگر کنار هم بچینیم از مجموعی ها یک کبرای کلیه میتوان فهمید. انقل در اینجا دوتا انقل داریم، دقت کنید من بگم جواب شما عرض کنم. انقل اول این است که آقا در این گونه موارد الف و لام باید للعهد باشه. عهد جایی که قبلا معهودی هست بعدن الف و لامی میاد ظهور در عهد. اینطور بگیم در محل کلام ما اول میفرماید قال لا حتی یستیقن انه قد نا حتی یجی من ذلک امر و یه صحبت یقین نومی، صحبت امر بیان برای نومی. بعد میگه فانه علا یقین من وضوعه، اینم یقین وضوع رو داره بیان میکنه. اینا همش یقین وضوعه، یقین نوم، همه اینا قبلش. ولا تنقض یقین، این الف لام الیقین هم میگیم للعهده، یعنی لا تنقض یقین بالوضوعه ابدا به شک فیه. الف لام الیقین تو جمله دوم زیل روایت الف لام عهد میشه، چون قبلش یقین من وضوعه. فلاحظا حمله بر چی میکنیم؟ عهد میکنیم. اگر حمله بر عهد شد حدیث از کبرای کلیه سقوط میکنه، یه قابل استدلال نخواهد بود، زیرا محور محور یقین و شک در مورد وضوع نماورا. این انقل و اما جواب در اینجا دو جواب میتوان دار. جواب اولی که ما عرض میکنیم این است که همونطور که گفتن اصل در الف لام جنس، اصل جنس، و مجرد این که معهودی قبلن باشد کافی نیست بر حمله به عهد، مگر این که واقعا زور در این پیدا کنیم. بله اگر یه جا دیدیم نه تناسب با جنس نداره، مثلا میگیم جا رجلون و قلت للرجل، این الف لام نمیشه جنس باشه، شما به جنس رجل صحبتی نکردید، و همین رجلی که آمده جا رجلون و قلت للرجل من اینان، شما به جنس رجل که صحبتی نکردید، و همین رجلی که آمده سوال کردی از کجا آمدی، یه محلی قابلیت نداره برای جنس. مسبوق به معهودم هست حمل بر عهد، اما اگر جایی هم قابلیت للجنس دارد هم قابلیت للعهد دارد، باز اصل در الف و لام جنس است و ما باید حمل بر جنس کنیم. ما ننفی هم همینه، هم می شود حمل بر عهد کنیم، یعنی بگیم یقین به وضوع الف و لام برمیگرده به همون وضوعی که قبل بود، هم می شود حمل بر جنس کنیم، کل یقین لا ینقض به شک. نتیجه میشه؟ نتیجه میشه اقوا حمل بر جنس، چون تاب هر دو معنی دارد و اصل هم در الف لام در جنسه، و اونجا که شنیدید حمله بر عهد میکنن در اونجاییست که تاب جنس نداره، قابلیت جنس نیست. مثل اون مثالی که براتون زدم جا رجلان و قلت للرجل من اینان رجلان، هادا اولا یه جواب. ثانیا سلمنا علام عهد، الف لام عهد. ما در اینجا سه تا قرینه آوردیم برای عمومیت، همون سه قرینه رو تکرارش میکنیم، میگیم سلمنا الف لام للعهد باشه، ولیکن القا خصوصیت یه قرینه ابدا قرینه دیگریه، اتحاد مضمون بین این روایت و روایات دیگر قرینتون و خداست. به فرض که الف لام هم للعهد باشه، ما باز از روایت عموم میفهمیم، و نباید عمومیت رو صرف نظر کنیم. خب این انقلت اول و جوابش، دو جواب دادیم یادتون باشه. مرحوم آخون یه جواب سومی داره که اون جواب خیلی تکلف توشه، ما بگیم و تکلفش هم بگیم. ایشون جواب سومی که داده میخواد الف لام از عهد بیاندازد، اینطوری میکنه، میگه من وضوعهی، این متعلق به ظرف قید یقین نیست، نمیگیم هو علا یقین من وضوعه، من وضوع رو قید یقین نمیزنه. چرا مرحوم آخون این کار میکنه من وضوع قید یقین نمیکنه؟ برای اینکه یقین آزاد بشه، یقین مطلق بشه. الف و لام هم که اش برمیگرده آزاد باشه، مطلق باشه. قید من وضوع رو از یقین بر میداره. خب به کجا میزنه؟ میگه متعلقون به ظرف. منظور از ظرف چیه؟ بله؟ علا یقین. منظور این است به علا یقین میخوره، نه به یقین. و معنی چی میشه؟ خودش اینطوری میگه، میگه انهو من ناحیت وضوعهی علا یقین، من حیث و وضوعهی علا یقین، یقین مطلق. این آقا از حیث وضوع و از ناحیه وضوعش بر یقین، پس یقین مطلق شد، من وضوعهی هم خود به اون علا یقین معنی شد، من ناحیت وضوعهی، من حیث وضوعهی علا یقینن، علا یقینن مطلق شد. البته این تعبیری که مرحوم آخون میکنه بقیه ما تکلفه و این تقریبا شبیه به عبارات فارسیه، عبارت عربی راست حسینیش اگر بخونی این است، انه علا یقینن من وضوعه، یقین از وضوعش داره، من وضوع میکنه به یقین، غیر یقینه دیگه، اینو نمیشه انکار کرد، انه علا یقین من وضوعه، یقین به وضوع داره. ایشون بگه نه، یقین به وضوع نیست، یقین داره. چیه؟ من ناحیت وضوعهی علا یقین مطلق. این یه تکلفیست در عبارت که لا یشبه العبارات العربیه المتداوله بین اهل عرفه، بلکه این یه تعبیرهای فارسی است که ما داریم برای خودمون درست میکنیم. خب جواب اصلی اون دو جوابی بود که عرض کردم، یکی الف لام حمله بر جنس کردیم چون تاب اون داره اصل جنسه، یکی هم اون قرائن سگانه رو در دست گرفتیم، گفتیم به فرض که محدودم باشه درستش میکنم. و اما این قلت دومو بگم جواب عرض کنم، حدیث اولای ما تمام بشه. این قلت آقا این حدیث که شما ازش کبرای عامه میفهمید، این معرضون انهاست، پس چرا اصحاب خودما به این حدیث عمل نکردن؟ چرا به استصحاب به طور کامل بر اساس روایات فتوا ندادن؟ چرا؟ مگر مرحوم شیخ انصاری نمیگه اول من تمسک به هذه الاحادیث والد شیخ بهایی است در حبل المتین؟ ایشون اولین کسیه، پس چرا اولین کسیشون باشه؟ این روایات در مرعا و مسمع اینا بوده، همین روایات زراره، هم دومی هم سومی روایات عدیده، پس چرا اینا ازش عمومیت نفهمیدن؟ پس چرا به صورت یک کبرای کلیه در باب استصحابش تمسک نکردن، رفتن سراغ اون بیانات عقلی؟ این انقلت کسی بخواد اعراض اصحاب رو ادعا بکنه از این احادیث، قلنا ما دو جواب میدیم. جواب اول این است که اصحاب رضوان الله تعالی علیهم شاید خودشون رو به وسیله سیره عقلا مستغنی دیدن، دیدن سیره عقلا استصحاب رو ثابت می کند، اینا هم امضای سیره عقلا، با وجود سیره عقلا دیگه نیازی ندیدن و قدمای اصحاب سراغ این روایات نرفتن. سیره عقلا دلیل قطعیه، روایات دلیل ظنیه. خب دیدن یه دلیل قطعی دارن به نام سیره عقلا در باب استصحاب، تکیه بر اون سیره عقلا کردن، که دلیل قطعی است خود را بی نیاز دیدن از این ادله زندگی. یه جواب. جواب دوم اینا شاید شبه